ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث ما در این جلسه پیرامون وادی سوم از مراحل تکاملی انسان یعنی وادی معرفت است. مقصود از وادی معرفت در اینجا غیر از معرفت ابتدایی و اولی است که یک فرد عادی قبل از آغاز سیر و سلوک داشته است، بلکه منظور آن مرتبه رفیع از معرفت جامعی است که انسان سالک الالله پس از گذراندن مرحله طلب و بعد از طی کردن وادی عشق شایستگی ورود به آن مرحله را پیدا می کند. این مرتبه بلند ورود به عالم غیب و آگاه شدن از اسرار آن عالم است. هاتف اصفهانی در ترکیب بند معروف خود به این نوع از معرفت الهی اشاره می کند: چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی است آن بینی. گر به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بینی، بر همه اهل آن زمین به مراد گردش دور آسمان بینی. آنچه بینی دلت همان خواهد، وانچه خواهد دلت همان بینی. بی سر و پا گدای آنجا را سر به ملک جهان گران بینی. هم در آن پا برهنه قومی را پای بر فرق فرقدان بینی. هم در آن سر برهنه جمعی را بر سر از عرش سایبان بینی. دل هر ذره‌ای که بشکافی آفتابیش در میان بینی. هر چه داری اگر به عشق دهی، کافرم گر جوی زیان بینی. جان گدازی اگر به آتش عشق، عشق را کیمیای جان بینی. از مزیق جهات درگذری، وسعت ملک لامکان بینی. آنچه نشنیده گوش آن شنوی، وانچه نادیده چشم آن بینی. تا به جایی رساندت که یکی از جهان و جهانیان بینی. با یکی عشق ورز از دل و جان، تا به عین الیقین عیان بینی که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الله. معرفت زیربنای دین است. این نکته را از متون اسلامی شامل آیات قرآن و روایات پیشوایان دینی به خوبی می توانیم استنباط کنیم. به عنوان مثال پیامبر گرامی اسلام می فرمایند: اول الدین معرفت الجبار و آخر الدین تفویض الامر الی. یعنی آغاز دین معرفت حق تعالی است و فرجام دین واگذاری امور به خداوند است. قرآن مجید انسانها را به تفکر و اندیشیدن در آیات و نشانه های الهی تشویق می کند و در سوره صاد آیه 29 چنین می‌فرماید: کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبر آیاته ولیتذکر اولو الالباب. این قرآن کتابی مبارک است و آن را فرستاده ایم تا مردم در آیات آن بیندیشند و خردمندان یادآور حقایق آن باشند. شناخت حکیمانه از دیدگاه اسلام زیر بنای اساسی عقیده و معیاری ارزشمند برای معرفت انسان است. از این رو رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله خردمندی را به عنوان میزان ارزش آدمیان قلمداد می کند و در حدیثی که شیخ کلینی در کتاب اصول کافی باب عقل و جهل از آن حضرت روایت کرده است چنین می فرماید: اذا رأیتم الرجل کثیر الصلاة و کثیر الصیام فلا تباهوا به حتی تنظروا کیف عقله. یعنی اگر مردی را دیدید که زیاد نماز می‌خواند و بسیار روزه می‌گیرد، به او افتخار نکنید تا آن که بنگرید عقل و خرد او چگونه است. امیر مؤمنان علیه السلام نیز عقل را مساوی با زندگی و فقدان آن را در حکم مرگ و نابودی معرفی می‌کنند و چنین می‌فرمایند: و فقد العقل فقد الحیاه ولا يقاس الا بالاموات. یعنی فقدان عقل در حکم فقدان زندگی است و انسان بیخرد تنها با مردگان قابل مقایسه است. بنابراین اون گوهری که به حیات انسان ارزش میبخشد عقل و اندیشه است. بر این اساس امام جعفر صادق علیه السلام این گونه معرفت و عقل را مایه هدایت انسان به آیین الهی و راه یافتن بشر به شاهراه سعادت ابدی معرفی می کند و چنین می فرماید: من کان عاقلا کان له دین و من کان له دین دخل الجنه. یعنی کسی که خردمند و عاقل است دین دارد و کسی که دین دارد به بهشت جاودان راه خواهد یافت. شناخت عالم غیب اما شرط احراز تقواست. داشتن تقوا نیز شرط احراز هدایت قرآنی است. خدای بزرگ در کلام وحی چنین می‌فرماید: ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. سوره بقره آیه های 2 و 3. یعنی این کتاب مقدس بدون شک هدایت است برای تقوا پیشگان، آنان که به غیب ایمان دارند و نماز را برپا می دارند و از آنچه روزی آنان کرده ایم انفاق می کنند. بنابراین سالک الالله بدون شناخت جامع نسبت به عالم غیب نمی تواند راهی به جایی ببرد. خوشبختانه امکانات و لوازم معرفت غیب را خدای بزرگ در وجود انسان به عنوان استعداد اولیه قرار داده است. امام حسین علیه السلام در حدیثی زیبا چنین می‌فرمایند: برای بنده 4 چشم وجود دارد. با 2 چشم که ظاهری هستند امور دین و دنیای خود را می‌بیند و با 2 چشم دیگر که باطنی هستند، یعنی معنوی و روحی هستند، امور مربوط به آخرت خود را مشاهده می نماید. پس هرگاه خدا بخواهد به بنده خودش خیر و برکت برساند، 2 دیده ای را که در دل او و در جان او قرار داده شده است باز می گرداند و او با اون 2 چشم باطنی می تواند عالم غیب و امور آخرت خود را مشاهده کند. ادراک عالم غیب و شهود زیبایی های آن از طریق تهذیب نفس و توسعه وجودی انسان حاصل می گردد. به سر جام جمانگه نظر توانی کرد که خاک میکده کحل بصر توانی کرد. مباش بیمه و مطرب که زیر طاق سپهر بدین ترانه غم از دل به در توانی کرد. گل مراد تو آنگه نقاب بکشاید که خدمتش چون نسیم سحر توانی کرد. گدایی در میخانه طرفه اکسیری است، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی که سودها کنی ار این سفر توانی کرد. تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد. جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. بیا که چاره ذوق حضور و نظم امور به فیض بخشی اهل نظر توانی کرد. دلاز نور هدایت گراگهی یابی، چو شمع خنده زنان ترک سر توانی کرد. گر این نصیحت شاهانه بشنوی حافظ، به شاهراه حقیقت گذر توانی کرد. محدودترین نشأه هستی همین عالم مادی است که ما در آن قرار داریم و آن را حس می‌کنیم. محدودیت یاد شده ناشی از قیدهای زمان و مکان هستند. عالم برتر از این جهان مادی عالم مثال نامیده می شود که از ماده مبراست، گرچه هنوز از صورت رهایی نیافته است. آن جهان فراتر از نشأه مادی و طبیعی است و کمالاتی بالاتر نسبت به این عالم دارد. فراتر از این مرحله عالم نفس است که مجرد از قید و بندهای یاد شده می باشد و محیط به آن دو عالم است. رتبه این مرحله به مراتب بالاتر از مراحل محدودی است که بر آنها سیطره دارد. عالم نفس باطن عالمی است که ما با آن سر و کار داریم. بنابراین انسان با تهذیب نفس و توسعه وجودی خود قادر خواهد بود عوالم فراتر از این نشأه را مشاهده کند و از قید و بندهای جهان مادی رهایی یابد. آنگاه خواهد دید که این عالم طبیعی در برابر حقایق عالم هستی بسیار ناچیز است. صبح دم دل را مقیم خلوت جان یافتم، از نسیم صبح بوی زلف جانان یافتم. چون به مهمان خانه قدسم سماع اونس بود، آسمان را سبزی بر گوشه خان یافتم. باغ جنت را که توبا زو گیاهی بیش نیست، شاخ برگی بر کنار طاق ایوان یافتم. خضر خضراپوش الوی چون دلیل آمد مرا، خیشتن را بر کنار آب ایوان یافتم. طائر جان کو تذرو بوستان کبریاست، در ریاض وحدتش مرغ خوشالهان یافتم. بحث معرفت را انشاءالله در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. در پناه حضرت حق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.